دو بعد از ظهر در ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. محمد زرقمی هستم، میزبان شما در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم، در یکی از روزهایی که خب با توجه به اینکه کرونا داره بیداد میکنه و امروز هم 20 مرداد 1400 جای اون داره که شاید در این مجله نیمروزی بیشتر به کرونا بپردازیم، البته از مسائل دیگر هم غافل نخواهیم بود. البته نیم ساعت خیلی زود در کنار شما سپری میشه، اما سعی میکنیم که نیم ساعت خوب و مفیدی باشه در کنار شمایی که رادیو فردا رو در این لحظه انتخاب کردید که شنوندش بشید. اجازه بدید که پیش از هر چیز همراه بشیم با پروانه وحید بنش و تازه ترین خبرها رو از پروانه بشنویم و به سمت شما برگردیم.
ممنونم از تو محمد. درود شنوندگان گرامی. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در سخنانی تلویزیونی از دولت و شرکت‌های بیمه خواست آزمایش‌های تشخیص کرونا را به صورت رایگان و وسیع در اختیار مردم قرار دهند. او در بخشی از سخنرانیش به تولید واکسن در داخل کشور و واردات آن اشاره کرد و عدم تأمین واکسن کافی را بدعهدی صادرکنندگان دانست.
مسئله واردات اینجوری بود که دولت، وزارت بهداشت مبالغی واکسن از بعضی جاها خریده بود، بعضی کشورها و از این کوواکس و غیره، و حتی باهای واکسن ها را هم پرداخته بود، بعد عهدی کردن ندادن.
این در حالی است که وی در آغاز شیوع ویروس کرونا در ایران خرید واکسن از آمریکا و بریتانیا را منع کرد و این امر سبب شد ورود واکسن به ایران با تأخیری چند ماه آغاز شود. تا کنون تنها حدود 3 میلیون نفر از جمعیت ایران هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. رهبر جمهوری اسلامی برگزاری مجالس مذهبی را نیز برکت خواند و خواهان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در آنها شد. مقامات بهداشتی و سازمان‌های پزشکی بارها خواستار عدم برگزاری مراسم محرم و قرنطینه کامل شهرها شدند، اما تاکنون ستاد مقابله با کرونا و مقامات مذهبی با این درخواست مخالفت کردند. امروز چهارشنبه ابراهیم رئیسی لیست وزرای پیشنهادی خود را به هیئت رئیسه مجلس داد. به گفته علی نیکزاد نایب رئیس مجلس، لیست وزرای پیشنهادی روز شنبه در جلسه علنی اعلام وصول خواهد شد و پس از آن بررسی صلاحیت نامزدها آغاز می شود. در لیست وزرای پیشنهادی که خبرگزاری ایسنا را منتشر کرده، احمد وحیدی برای وزارت کشور، احسان خاندوزی وزارت اقتصاد، رستم قاسمی وزارت راه و شهرسازی، حسین میرعبداللهیان وزارت امور خارجه، اسماعیل خطیب برای وزارت اطلاعات و عزت الله زرقامی برای وزارت میراث فرهنگی و گردشگری معرفی شدند. بر اساس رویه چند دهه اخیر، اسامی وزرای اطلاعات، دفاع و وزارت امور خارجه پس از هماهنگی و تصویب رهبر جمهوری اسلامی اعلام می شود. دومین روز محاکمه حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های سال 67 در ایران در دادگاهی در استکهلم آغاز شد. در اولین روز دادگاه کیفرخواست دادستانی علیه وی خوانده شد و امروز هم این روند ادامه می‌یابد. دادستانی سوئد می‌گوید اگرچه آقای نوری متهم به شرکت مستقیم در قتل‌های 67 نیست، ولی وی در صدور احکام اعدام، انتقال زندانیان به اتاق اعدام و کمک به دادستانی جمهوری اسلامی در جمع‌آوری اسامی زندانیان دست داشته است. در کیفرخواست گفته شده که حمید نوری در فاصله مرداد و شهریور 67 هنگام کشتار جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج، دادیار و دستیار معاون دادستان وقت محمد مقیسه با نام مستعار ناصریان بوده است. حمید نوری آبان ماه سال 98 با حکم دادگاهی در سوئد بازداشت شد. او اتهامات علیه خود را رد کرده است. همزمان با آغاز جلسات دادگاه جمعی از بازماندگان اعدام‌های سال 67 و گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از جمله سازمان مجاهدین خلق دست به تظاهرات اعتراضی زدند. و امروز چهارشنبه جنگجویان طالبان شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان را تصرف کردند. به گفته یک مقام رسمی دولت افغانستان، گروه طالبان در 6 روز گذشته مراکز 8 ولایت را تصرف کردند. همزمان با ورود جنگجویان طالبان به فیض‌آباد، اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان امروز وارد شهر مزار شریف شد. محمد
سپاس از تو پروانه که خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی. اما این مجله که دبیر اون بابک غفوری آذره و کارگردان فنیش علی شیبانی، چه در خود خواهد داشت در ادامه؟ برای دومین روز سری میزنیم به سوئد، جایی که دادگاه حمید نوری در حال برگزاری دادیار سابق در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به اتهام مشارکت در اعدام‌های 1367 و همراه خواهیم شد با حمید نوذری، مسئول کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین، که در این دادگاه حضور داشته و دادگاه رو دنبال کرده. کرونا همچنان بیداد می‌کند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ساعتی پیش صحبت‌هایی را درباره روند کرونا در ایران مطرح کرد، صحبت‌هایی که در پی خواهد آمد. نگاهی به اخبار خواهیم داشت، نگاهی خواهیم کرد به موقعیت روانی جامعه ایران در برابر کرونا و همچنین به مشهد سری می‌زنیم، جایی که کرونا واقعاً در اونجا بنابر گزارش‌هایی که می‌رسه بیداد می‌کند. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. اگر دیروز با رادیو فردا همراه بودید، رسانه خودتون، حتما متوجه شدید که دادگاه رسیدگی به اتهام‌های حمید نوری، دادیار سابق در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران که متهم به مشارکت در اعدام‌های 1367 آغاز شد و این آغاز در کانون توجه رسانه‌ها قرار گرفت و به اون پرداختند. مطالبی که در روز گذشته مطرح شد مطالب مفصلی بود، از جمله مسئله قتل عمد مطرح شد درباره زندانیان چپی که در زندان‌ها بودند و همچنین درباره مجاهدین هم مسئله به سمتی رفته که جنگ ایران و عراق رو به عنوان یکی از محورها به میون آورده و اینکه آیا جنایات جنگی در این خصوص صادق هست یا نه، که دادگاه مدارکی رو در این باره داره بررسی میکنه. اجازه بدید که بیش از آنچه که من در اینجا الان گفتم بریم به سوئد و در اونجا جستجو کنیم در گفتگویی که تا لحظات دیگه خواهم داشت با حمید نوذری، مسئول کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین. آقای نوذری، اگر صدای من رو میشنوید بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز، تا اینجا دادگاه میدونم از ساعت 9 صبح به وقت محلی، یا بهتر بگیم که از ساعت 12 به وقت ایران شروع شده، و تا این لحظه چه موارد و چه مسائلی رو بهش پرداخته و رویکرد امروز دادگاه به چه سمتی است؟
با سلام. بله، دادگاه همونجوری که گفتید تو اون ساعت ادامه پیدا کرد. میدونید که دیروز با مسئله جنگ ایران و عراق روز اول به پایان رسید. امروز از صبح مسئله حمله مجاهدین بعد از قبول قطعنامه مورد بررسیه. دو بحث به اصطلاح مهم و جدی هست که آیا این حمله با قوانین بین المللی قابل بررسیه یا با جنگ داخلی. نظرها مختلف و به عنوان مثال وکیل مجاهدین یک چیزی رو میگه، داستان یک چیزی رو دیگه میگه، وکیل حمید نوری چیز دیگه رو میگن.
آقای نوذری، میشه اشاره بکنید که مشخصا مثلا مجاهدین چه سویه‌ای رو در این باره برداشتن؟ مثلا وکیل آقای نوری به چه چیزی دارن اشاره میکنن؟
و مجاهدین و وکیل حمید نوری میگن که این رو در چارچوب جنگ داخلی بایستی ملاحظه کرد، از دو دید مختلف. مجاهدین که میگه ما با یک رژیمی که ناقض حقوق بشره و و و وارد مبارزه شدیم، وکیل حمید نوری میگه اینها به ایران حمله کردن، در خاک ایران از خودشون دفاع کردیم و بعدش هم میخواد نتیجه بگیره که به اصطلاح چون که اینها این حمله رو کردن و زندانیان مجاهدین توی زندان هم میخواستن به اینها بپیوندن، پس این اعدامها و اینها در ارتباط با همه.
یعنی اشاره به عملیات فروغ جاویدان یا آنچه که در ادبیات جمهوری اسلامی مرصاد نامیده میشه داره؟
دقیقاً با کنایه شاکیان خصوصی میگن اصلا ربطی نداره، چه این جریان داخلی باشه و چه بین المللی، اصلا زندانیان نقشی در این جریان نداشتن، زندانیان محکوم شده بودن، زیر نظر جمهوری اسلامی بودن، هیچ دلیل هیچ چیزی نیست که اونها رفتارشون رو تو این بعد از این حمله یا پایان جنگ عوض کرده بودن. برای همین به اصطلاح کشتن زندانیان مجاهد جنایت جنگیه، یک جنایتی که زیر مجموعه جنایت علیه بشریت، و اینکه این حمله چه ارزیابی بشه داخلی یا بین المللی رفتی در کاری که جمهوری اسلامی ایران در زندانها کرده، نه تنها در زندانهای تهران، در زندانهای شهرستانها ما مجاهدین کرده نداره. و یک پازه، یک استراحتی شد. الان قرار متخصصین بین المللی در این بخش بیان پیش از به اصطلاح استراحت نهار و در رابطه با از نظر حقوق بین الملل این حمله و مسائل اون رو مورد ارزیابی های کارشناسانه به اصطلاح بدن. من میدونم مثلا پروفسور اخوان هست و چندین متخصص دانشگاهی و حقوق بین الملل و به دادگاه بحث میشن و نظرات خودشون رو راجع به این مسائل اعلام میکنن. به احتمال خیلی زیاد امروز و فردا دادگاه درگیر مسائل جانبی این به قول معروف این مشکل، این پروبلماتیک، این مسئله خواهد بود که بتونه قدم بعدی رو از هفته بعد برداره.
جو کلی روز دوم نسبت به روز اول به چه صورتیه؟ آیا تغییرات خاصی رو دیدید؟ چون در روز اول شاهد تجمع‌هایی هم بودیم از گروه‌های سیاسی و به هر حال با توجه به اینکه دومین روز رو الان داره دادگاه سپری می‌کنه، اتفاق خاصی در حاشیه برگزاری این دادگاه بوده که نظر رو به خودش جلب کنه؟
خیلی تقریبا این همون روز گروه های مختلف، گروه بیشتر بچه های چپ اینا هستن، اینا نمایشگاه عکس و اعلامیه ها و خانواده ها و عکس های عزیزان و اینها هستن، یک بخشن. یک بخش سازمان مجاهدین چند متر آنبرتر که با پرچم و شعارهای خیلی بزرگ خودشون و اینا هم هستن. جلوی پلکان دادگاه هم کلی ایستادن که اکثرا خانواده هایی هستن که تک نفری ایستادن، مادری هست با عکس بچه هاش، خانمی هست با عکس برادرش و شوهرش، آقایی هست با عکس خواهرش و برادرش یا پسر عموش یا نه، جلوی جلوی پلکان که عملا تجمع رسمی نیست ولی کلی ها ایستادن، بیشتر خبرنگارا هستن دارن مصاحبه های مستقیم انجام میدن و اینها. منم الان همونجا هستم که دارم با شما صحبت کنم. جلوی در جلوی پلکان دادگاه بیشتر دست خانواده ها و افراد مختلف و کسایی هستن که از شهرستان ها و کشورهای دیگه آمدن و دو تجمع این دیروز هم هست. من به نظرم تا اونجایی که من اطلاع دارم فردا هم هست و مثلا مثل ماها بسیاری از ماها بعد از دادگاه فردا به کشورهای خودمون برمیگردیم. باید دید دوباره چه مشکلی و چه مسئله پیش میاد که ماها بیان، ولی بچهای سوئد و اینها کار خودشون رو ادامه خواهند داد.
بله، و از شعار، ولی از شعارها خبری نیست چون اونطوری که من میبینم جوی که در کنار شما هست آروم به نظر میرسه.
نه، من یک کمی فاصله گرفتم، اگر نه اونا گروه بچه های چپ نوار هست و موزیک هست و سخنرانی هست. بچه های مجاهدین من الان مثلا حدود 50 متر ازشون فاصله دارم، برای همین شما صدای اونا رو نمیشه. چرا؟ اونا مرتب شعار میدن، خیلی موزیک پخش میکنن، شعارهای ضد رژیم میدن در ارتباط با رئیسی، در ارتباط با کشتار 67. نه شاید من یکم از اونا فاصله گرفتم که بتونم راحت تر با شما صحبت کنم.
و اینکه از مقام های جمهوری اسلامی ایران، آیا کسی از مقام های سفارت، کسی در این دادگاه حضور داشته تا امروز؟ چون تا دیروز که خبری نبود، اما امروز چطور؟
چرا بوده؟ من غیر مستقیم شنیدم، من بچه‌های نمیشناختم، ولی شنیدم که 2 نفر از سفارت هستن، دیروز بودن، امروز هم هستن و به اصطلاح دیروز توی بخش خبرنگارا و اینها نشسته بودن. من شنیدم که امروز در بخش تماشاگران، یعنی در اتاقی که تلویزیون هست و برای تماشاگران به زبان فارسی اونجا از تلویزیون پخش میشه، من شنیدم اونجا هستن. من شخصا ندیدم، ولی بچه‌هایی که در سوئد هستن و اونا رو میشناسن گفتن این 2 نفر مال سفارتن، دیروز بودن، امروز هم هستن.
سپاسگزارم آقای نوذری که با ما همراه بودید از سوئد. حمید نوذری مسئول کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین هستند که به سوئد سفر کرده بودند به خاطر دادگاه حمید نوری که امروز دومین روز این دادگاه بود. از ساعت 12 به وقت ایران این دادگاه آغاز شده در سوئد و دومین روزش بیشتر به مسئله جنگ ایران و عراق و زاویه‌های مختلفی که این جنگ ایجاد کرده برای گروه‌های سیاسی به ویژه مجاهدین و جمهوری اسلامی ایران دو طرف ماجرا پرداخته شده. اگر نظری دارید در این باره حتما از ما دریغ نکنید. در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم میتونید نظر خودتون رو برین اونجا در میون بگذارید. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که یک توقف کوتاهی بکنیم، یک فاصله بگیریم، برگردیم. میخوایم با کرونا ادامه بدیم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
خب همونطوری که میدونید اوضاع کرونایی چندان جالب نیست. حتی روزنامه دولت، روزنامه ایران امروز تیتری رو برگزیده بود برای خودش و در تیتر خودش نوشته بود که کرونا بیداد میکند و 9 دستور رئیس جمهور ایران رو در جلسه اضطراری ستاد مقابله با کرونا هم مطرح کرده بود. دستورهایی که امروز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم که ساعتی پیش صحبت کرد به اونها اشاره کرد. کیانوش فرید با ماست تا خبرها رو با کیانوش پی بگیریم. بعد از اون میخواییم به مشهد سر بزنیم که یکی از نقاط بحران خیز کرونایی در ایران عنوان میشه. کیانوش با تو همراه هستیم.
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. ببین شرایط واقعا اسفناکه. به روایت تمام پزشکان و پرستارانی که در وسط این ماجرا دارن از جان خودشون مایه میذارن، سیستم بهداشت درمان از هم پاشید. اینا صحبت این افراد هست و فریاد رسیدنی تهران، مشهد، اهواز، تمام استان‌ها و شهرها در وضعیت قرمز به سر میبرن. شرایط تخت نیست، دارو نیست، سرم نیست و کشور هم در کنار همه اینها هیچ به شهر کرونا زده شبیه نیست. زندگی عادی به نوعی در جریانه و به گفته همین پزشکان مسئولان به روی خودشون نمیارن. تا جایی که امثال دکتر ناجی رئیس مرکز ویروس شناسی میگه این آمار جانباختگان اصلا دغدغه کسی نیست. حالا امروز وسط این ماجرا علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران صحبت میکنه. او به سیستم بهداشت ایران و همه اینها صحبت‌های جزئیاتی میکنه. من سعی میکنم تا اونجایی که وقت هست بهش اون اشاره بکنم. در شرایطی که هر دقیقه یک ایرانی، دو ایرانی دارن جان خودشون رو از دست میدن به دلیل ویروس کرونا، ایشون امروز دارن میگن وضعیت کرونا مسئله اول و فوری کشور و آقای خامنه ای تاکید میکنه که باید به طور قاطع الان دولت تصمیم بگیره و عملکرد داشته باشه. اشاره میکنه به هزینه های سنگین آزمایش های تشخیص کرونا، دولت بیمه ها کمک کنن تا این بیماریابی اتفاق بیفته، رایگان باشه، به صورت وسیع در اختیار مردم قرار بگیره. خب این در حالیه که مردم با چشم گریان تو همین شبکه‌های اجتماعی میان می‌نویسن که دارو نیست، سرم نیست، از جیبشون میزنن، از غذاشون میزنن که دارو تهیه کنن برای افراد خانواده‌شون، اما حتی بازم پیدا نمی‌کنن و همه این سیستم درمانی جوری هست که مردم بر خودشون پرداخت کنن. هیچ جای دنیا اینجوری نبوده که برای کرونا کسی برای بیمارستان بخواد پول بده جز ایران. واکسن رو در موردش صحبت میکنن امروز. میگن ما چه از راه واردات، چه با تولیدات داخلی، باید با تلاش مضاعف و به هر شکل ممکنی تعیین کنیم و در اختیار مردم قرار بدیم. خب این در حالیه که همین امروز آقای جهانپور توییتی میکنه، من میگه که ما معنی نداریم برای واردات واکسن که مورد تایید سازمان بهداشت جهانی اگر که تولید آمریکا و بریتانیا نباشه. آقای خامنه ای در دی ماه 99 خودشون گفتن که واکسن های آمریکایی و بریتانیایی ممنوعه و ما باید تکیه‌مون روی ساخت واکسن داخلی باشه که ما الان داریم میبینیم واکسن داخلی خبری ازش نیست و اون نمونه های خارجیش هم که نتونستن تهیه کنن و همین روند کند که رسیده به جایی که هر 2 دقیقه یک ایرانی داره جان خودش رو از دست میگیره. آقای خامنه ای در صحبتاش امروز تصمیم‌گیری در خصوص تعطیلی ها اشاره میکنه، میخواد که ستاد در این مورد در واقع بدون ملاحظه قاطع عمل کنه و در بخش دیگه از صحبت هاشون مشکل رو ناشی از رعایت نکردن شیوه نامه ها از طریق مردم میدونن. اما من همینجا باید بگم که مقام های وزارت بهداشت در این مدت بارها و بارها انگشتشون رو به سوی مردمی گرفتن که ولی به خودشون نگاه نکردن که در تمام دنیا آن چیزی که نقش داشته دولت بوده و حاکمیت و نمیشه انگشت اشاره رو به سوی مردم گرفت. همین الان ما در بحبوحه کرونا، در این فاجعه، مسئله مجالس اعضای ماه محرم رو داریم. خود ایشون در این مورد صحبت میکنم، بشنویم با هم، بعد من ادامه میدم.
یک مسئله هم مسئله مجالس حسینی و مجالس عزای عاشوراست که بسیار مهمه. البته این مجالس مایه برکته، مایه رحمت الهیست، مایه توجه برکات الهی به کشور و ملت. ما به این مجالس احتیاج داریم، باید باشه این مجالس، منتها با کمال دقت و شدت بایستی مراعات این شیوه نامه ها بشه.
بله، شنیدیم صحبت های آیت الله خامنه ای.
من همینجا بگم فقط این در حالیه که کادر درمانی ایران صدها نفر فریاد زدن که این گونه مراسم نفسش به گونه اینه که نمیشه پروتکل های بهداشتی رو درش رعایت کرد، و شاهدش همین فیلم هایی که در همین یکی دو روز در شبکه های اجتماعی منتشر شده و نشون میده که کمترین پروتکل های بهداشتی بدون هیچ گونه فاصله گذاری اجتماعی این مراسم برگزار شده، و خب دو هفته دیگه نتیجهش دیده میشه. در شرایطی که پزشکان دارن میگن سیستم درمانی کشور فرو ریخته و مسئولان حرفی برای گفتن ندارن.
سپاس از تو کیانوش که با ما همراه بودی. همین بحث رو به نوعی میخوایم پی بگیریم و به مشهد سری بزنیم اگر که همراه ما باشن سروش مظفر مقدم، روزنامه‌نگار در مشهد، تا ببینیم که در این شهر با توجه به وضعیت کرونایی خاصی که مشهد داره و در روزهای گذشته حتی کلیپ صوتی و ویدیویی هم بیرون اومد که حاکی از وضعیت بحرانی بود، الان به چه صورت مشهد داره پیش میره وضعیتش، و ببیشه در روزهایی که نزدیک میشیم به برگزاری مراسم‌های مذهبی این روزها. آقای مظفر مقدم بهتون سلام میکنم، مایلم از شما بشنویم که وضعیت به چه صورتیه، آیا قراره که مراسم مذهبی برگزار بشه با وجود شرایط خاصی که به هر حال اخبارش این سو آن سو داره منتشر میشه؟
سلام و درود عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون در هر کجای دنیا هستن. بله، متاسفانه مشهد وضعیت مافوق و بحرانی پیدا کرده. واقعا نمی من چطور بگم، زمانی که اعلام میکنن میگن که تعداد آمار در واقع قربانیان کرونا در مشهد سرقمی شده و حتی فرماندار مشهد میاد اعلام میکنه میگه ما برای تابوت و به قول معروف تجهیزات بیمارستانی مثل آمبولانس و اینها دچار کمبود شدیم، بیمارستان ها پر شده کاملا، بیماران دیگه بستری نمیکنن یا اگر بستری کنن روی زمین بیمارها هر از گاهی میبینیم خوابیدن، و بعد دارو و تجهیزات پزشکی تقریبا کمیاب و نایاب شده، مراکز پزشکی در نهایت ازدحام خودشون هستن. این شرایط مشهد هستش. واقعا من یک هشتگی رو دیدم که درست کردن دوستانی که در مشهد هستن که به داد مشهد برسید. واقعا من شرایط کرونا در مشهد هم به خاطر به صراحت ارزم بزرگتون که عدم رعایت پروتکل بهداشتی در این دوره خاصی و هم به دلیل اینکه به هم مسافرهای زیادی وارد مشهد شدن از طریق هواپیماها، از طریق قطارها و مسافرهایی که وارد شده بودن، اینا همه باعث شده که این پیک کرونا، پیک پنجم کرونا در مشهد به اوج خودش برسه. و
الان برای صحبت از اینه که هواپیماها رو میخوان کاهش بدن ظرفیت مسافر رو به 50%، آیا واقعا این تمهیدات میتونه کمک کنه به وضعیت مشهد، یا مشهد الان به چه چیزی نیاز داره؟ چون گویا بیمارستان ها هم دیگر ظرفیتی ندارن برای اینکه بخوان به بیماران سرویسی بدن.
آقای زرقامی، تنها چیزی که الان در حال حاضر میتونه مفید باشه این هستش که کل مسیرهای ارتباطی مشهد بسته بشه و مشهد در قرنطینه کامل قرار بگیره و به مردم اعلام بشه که در هیچ مراسمی، چه مراسم عزاداری مذهبی، چه دور همی، چه مهمانی و هر مراسم دیگری که باعث ازدحام بالای 3-4 نفر آدم میشه، اینها ممانعت بشه و جلوگیری بشه. هم مردم رعایت بکنن و هم باید به حال کاری انجام بدن. این مشهد میبایست قرنطینه بشه. الان در بین شهرهای بزرگ ایران مشهد متاسفانه یک شرایط ویژه و بدی داره.
الان برای مراسم مذهبی پیش رو تمهیداتی اندیشیده شده؟
من هنوز همچین تمهیداتی نمیبینم. یعنی گفته میشه صداهای بلند شده که آقا کلا مراسم مذهبی رو خصوصا در آستانه دهه محرم اینها باید در واقع ملغا بشه و کسی به قول معروف این مراسم رو اجرا نکنه و نرم مردم. و من نمیدونم واقعا که در روته روزهای آینده ما با چی مواجه هستیم. همواره من این رو دیدم زمانی که حتی این هشدارها داده میشه و این صحبت ها در واقع فضاهای مختلف حقیقی و مجازی به گوش میرسه، باز هم یک عده‌ای هستن که با استفاده از یه سری اختیاراتی که من نمیدونم از کجا میاد میان و این مراسمات رو برگزار میکنن، مردم هم متاسفانه ملاحظه نمیکنن و وارد میشن، میان وارد مراسمات مختلف از جمله مراسمات مذهبی میشن که امروز به نظر من دیگه این به یک شکلی درآمده که هر تجمعی به هر بهانه ایجاد بشه باعث میشه که اوضاع وخیم‌تر بشه. آقای درگامی، من اینجا میخوام با مردم صحبت بکنم.
خیلی کوتاه اگر بگید چون وقتمون به پایانه.
من از شما خواهش میکنم هر کس که داره صدای منو میشنوه، چه در مشهد چه در شهرهای بزرگی دیگه، لطف کنید و به قول معروف در هیچ تجمعی شرکت نکنید. شرکت تجمع در تجمع باعث فجایع بیشتری خواهد شد، باعث میشه آدمهای بیشتری تلف بشن و خانواده های بیشتری عزادار بشن. من اینجا دارم میبینم حداقل در اطراف خودم توی هر خانواده یا چند نفر بیمار کرونایی بوده یا حداقل یک نفر در واقع قربانی داشتن و اینها فوت شده. این بله. حقیقی واقعیه و من تقاضا میکنم که این مسئله رو ملاحظه کامل و اکید داشته باشه.
سپاسگزارم.
شرایط دیگه از کنترل خارج شده.
سپاسگزارم. سروش مظفر مقدم، روزنامه‌نگار در مشهد. به تهران میریم با دکتر حسام فیروزی، روانپزشک در تهران همراه میشیم. آقای دکتر فیروزی بهتون سلام میکنم. امروز صحبت‌های هم آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی کردن و در مورد مسئله برگزاری همین مراسم‌های مذهبی گفتن که باید شیوه‌نامه‌های بهداشتی به درستی رعایت بشه، اما مسئله اینه که چه چیزی موجب شده که به این وضعیت برسیم و جامعه ایران الان در چه موقعیتی از نظر روانی قرار داره در مقابله با کرونا؟
سلام عرض میکنم. ببینید، استفاده از تفکر آسمان محور برای اداره یک امر زمینی در واقع یه رفتار مسئولیت گریزانه است. یعنی وقتی من خودم رو فقط پاسخگوی به خدا میدونم، یعنی اینکه در واقع انسان‌های دیگر رو در حد و اندازه خودم نمی‌بینم و خودم رو در سطح خدا تلقی می‌کنم، در حالی که در واقع نگاه زمینی به دنیا، در واقع تمدن و نظم وقتی در انسان‌ها به وجود اومد، براشون یه چارچوب گذاشتن، چارچوب‌هایی که به پیامد عینی داره. یعنی ما نمی‌تونیم انگشتمون رو به سمت مردم دراز کنیم. این رفتار دوباره مسئولیت گریزانه است. مگه ما خودمون همینطوری پشت چراغ قرمز می‌ایستیم؟ حتماً یه پیامد عینی باید داشته باشه. یعنی پروتکل‌ها باید توسط دولت‌ها براش چارچوب بذارن و براش پیامد عینی بذارن. در تمام دنیا که دارن پروتکل‌ها رو رعایت می‌کنن، مردم جریمه میشن اگر رعایت نکنن.
یعنی شما معتقدید که مسئله کرونا در ایران الان مواجهه ایدئولوژی و علم شده و وضعیت رو به اینجا رسونده؟
بله دقیقاً. ببینید، ایدئولوژی در واقع انگار که اونه که داره، یعنی تفکر ایدئولوژیک آسمان محوره که داره زمین رو میخواد اداره کنه و اینجاست که با مشکل. ببینید، امروز استدلال میارن، میخوام بگم در خصوص این که میگن خب مدافعین حرمی که رفتن، من به عنوان یه مدافع حرم رفتم سوریه، خب مسئولیت خودم رو دارم، ولی اگر من امروز برم در یه تکیه و سوگواری کنم و دور در واقع با اطرافیانم، فردا مسئولیت من رو باید راننده تاکسی، باید مغازه‌دار، باید پزشک، اونها باید تاوان اندیشه من رو پس بدن. اون کسی که رفته سوریه خودش مسئول خودشه، ولی اونی که میره در واقع در تجمع میکنه، فردا منی که ممکنه اون اعتقاد رو نداشته باشم، من رو هم در واقع داره آلوده میکنه، باعث مرگ من هم میشه.
آقای دکتر، به عنوان آخرین سوال بپرسم چون وقتمون کمه، در یک دقیقه جواب بدی، واقعا چه میشود کرد با این نوع تفکر و در شرایطی که این تفکر عنوان میکنه که به هر حال دستورالعمل میده، شیوه نامه صادر میکنه، برنامه هایی رو مشخص میکنه و میگه باید این کارا بشه و از طرفی هم شهروندان رو در موقعیت مسئولیت به عهده گرفتن قرار میده، واقعا چه میشه کرد و شهروندان چه باید بکنن؟ مسئولیت اونها کجاست؟
ببینید، شهروندان طبیعتاً باید مسئولیت خودشون رو رعایت کنن، ولی مردم وقتی در وضعیت در واقع بحران قرار میگیرن، احساس ناامنیشون اونها رو بیشتر اتفاقاً پناه میبرن به سمت ماورا، چرا که در واقع اونها خودشون رو ناتوان میبینن در مقابل چنین بحرانی مثل کرونا و خودشون رو به اون سمت میبرن. ولی پیشنهاد من واقعا اینه، اگر کسانی قراره در تکیه ها شرکت کنن و اونها در واقع بر اساس اعتقادات خودشون میخوان این کار رو بکنن، خب اونها رو قرنطینه کنن. یعنی این 10 روز رو اونها در واقع خودشون برای خودشون این مراسم رو برگزار کنن، حداقل 15 یا 20 روز مراکزی رو براشون انتخاب کنن، بیرون نیان، به جامعه نیان، به من و به دیگرانی که ممکنه اون عقاید رو نداشته باشیم اونها رو سرایت ندن. این حداقل کاریه که من فکر میکنم شاید حاکمیت بتونه انجام بده.
سپاسگزارم دکتر حسام فیروزی که با ما همراه بودید از تهران، روانپزشک، و نگاهی داشتیم به اینکه چه وضعیتی پدید اومده در ارتباط با کرونا، مسئولیت دولت چیست در این میون و مسئولیت جامعه به چه صورتیه و به هر حال ریشه یابی مسئله کرونا از نقطه نظر روانی که در گفتگویی که با دکتر حسام فیروزی داشتم شما شنوندش بودید. البته من فکر میکنم که در اینجا بد نیست از شما هم بخوام که نظرتون رو دریغ نکنید درباره آنچه که شنیدید، درباره این وضعیتی که این روزها ایران به لحاظ کرونایی باهاش دست به گریبان 2042 یا 00420221122113 در اختیار شماست و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم به همچنین. براتون لحظات خوبی را آرزو می کنم. وعده ما با شما مجله بعد از ظهر.